به نام خدا. بدون خوش آمد میگم حضور جناب آقای دکتر صادقی نیارکی، معاونت محترم صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سرکار خانم کمیزی، رئیس امور رسانه‌ای دفتر معاونت وزیر سمت. خوشحالیم که خدمتون هستیم. ما به خاطر شرایط حاکم با موضوع کرونا سعی کردیم که کمیسیونامون تعطیل نشه، ارتباطاتمون رو داشته باشیم با مسئولین به صورت ویدیو کنفرانس. بعدن خدمتتون بیشتر خواهم گفت که اتاق ایران ایتالیا بزرگترین اتاق مشترک با کشورهای اروپایی است. ما بیش از 5000 عضو داریم، ریشه در تاریخ داریم، از قبل از انقلاب شروع شده، کمیسیونای متعدد داریم، ارتباطات خوب داریم، سهمیه ویزا داریم. حالا اونا رو بعدن خدمت آقای دکتر با شما بیشتر توضیح میدیم. به حال تشکر میکنیم از عزیزان ارجمند عضو اتاق ایران و ایتالیا و کسانی که امروز در حقیقت تو این برنامه لایو با ما هستن. آقای دکتر علی‌رغم اینکه خیلی جوانن و ما خوشحالیم که بالاخره این جوانگرایی داره توی بدنه دولت ما رسوخ میکنه، حالا ما تو بخش خصوصی که خیلی کم کاری کردیم تو این زمینه، ولی بسیار خوشحالیم. آقای دکتر لیسانسشون تو رشته علوم صنایع غذایی بوده با گرایش در حقیقت کنترل کیفی، فوق لیسانسشون تو رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی بوده و دکتراشون در رشته مدیریت راهبردی است، در حقیقت مدیریت استراتژیک. آقای دکتر علی‌رغم عرض کردم جوان بودن که دعا میکنیم که واقعا از این جوان ها ما بیشتر داشته باشیم تو بدنه دولت، سابقه بسیار مشعشعی و متنوعی در بخش‌های مختلف داشتن. ایشون عضویت در هیئت مدیره های سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی رو داشتن، شرکت پارس دارو رو عضو هیئت مدیره بودن، کاغذ پارس بودن. البته من فاکتور میگیرم چون استعلامی که من کردم
یه برنامه نیم ساعته بعد برای
یه برنامه نیم ساعته دقیقاً. سوابق شغلیشون خب معاونت محترم وزیر صنایع هستن، امور صنایع ما رو مدیریت میکنن، هم در دوره وزیر قبلی بودن و هم ما صنعتگرا، چون من صنعتگرم هستم حالا اینجا به عنوان مدیر رئیس اتاق ایران ایتالیا نشستم، خوشحالیم که مجدداً با استقبالشون روبرو شدن و ابقا شدن. تبریکاشو جای مختلف از دست اندرکارهای صنایع دیدم. ایشون مدیر کل صنایع غیر فلزی ما بودند، مدیر کل صنایع غذایی دارویی و بهداشتی بودند، مسئول کمیته حساس خودرو در وزارت صنایع بودند، مسئول شورای هماندیشی خبرگان صنعت در وزارت سمت بودند که اونجا من در خدمتشون هستم، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و به تبع اون ایران بودند، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید تهران بودن که البته بانی این کمیسیون خود من بودم تو اتاق تهران، عضو محترم کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران آقای دکتر بودند و حسن، عضو اتاق فکر تولید وزارت صنعت معدن تجارت بودند. مقالات و طرح‌های پژوهشی بسیار زیادی دارن که ما بعداً تو سایت اتاق ایران ایتالیا میکروفون نداریم اصلا الان داریم توی سایت و پورتال اتاق ایران ایتالیا قطعاً خواهیم گذاشت که عزیزان بیشتر با سی‌وی و رزومه آقای دکتر آشنا بشن. مجدداً خوش آمد میگم بهتون، حتماً اعضام خوشحالن که امروز در خدمت شما و سرکار خانم کمیزی هستیم. خانم مهندس شعبی شما خوش آمدتون و
من سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم خدمت شما، خدمت سرکار خانم. خیلی خوشحالیم از اینکه در این شرایط ویژه به هر حال جنابعالی وقت گذاشتید، علی‌رغم اینکه خیلی امکان داشت که جلسه ما امروز کنسل بشه، ولی اعضا هم خیلی علاقمند بودن که جنابعالی رو زیارتتون بکنن و سوالای خیلی خیلی متنوع و زیاد برای ما اومده، سعی می‌کنیم خلاصش بکنیم تا جایی که وقت جناب عالی اجازه بده. ما بیشتر از یک ساعت فکر می‌کنم که لایو رو نتونیم بریم. اگر هرچی به ما کوتاه‌تر پاسخ بدیم ما بیشتر سوال ازتون می‌پرسیم. خیلی ممنون، شروع کنیم آقای مهندس.
سلام.
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. بنده بسیار خوشحالم امروز خدمت آقای مهندس پورفلا و سرکار خانم هستم. آقای پورفلا سابقه تشکلیش برمیگرده به سالهای خیلی قبل. حالا من بیشتر در تشکر به آقای پورفلا
آقای دکتر اینو یه ذره بفرمایید. مرسی.
من یادم یک مصاحبه خبرگی خیلی خوبی با آقای پورفلا داشتم، اون زمانی که داشتم تو رسالم کار میکردم، رساله منم اداره امور اقتصاد بخش خصوصیه، ارائه الگوی راهبردی اداره امور اقتصاد بخش خصوصیه، جزو مصاحبه های ممتاز من بود با جناب آقای مهندس پور فردا. نکات بسیار های اهمیتی رو تو اون سال 3-4 سال پیش بود خدمتشون رسیدم اشاره کردن و بیان کردن، جزو شاید نوادره کار تشکلی هم متعلق به اخلاق هستن، هم متخصص هستن و هم دارای دیدگاه راهبردی و وسعت نظر هستن. برای من هم بسیار جای خوشبختی که امروز اینجا حاضرم و در مدت زمانی که خب هستیم امیدوارم بتونم به اختصار سوالات شما پاسخ بدم.
خیلی متشکرم. اولی سوال، طبعا این روزا سوال ما از آقای دکتر صادق نیارکی اینه که اوضاع صنعت در وضعیت کرونا است، آیا وزارت صمت توانسته در رفع مشکلاتی که برای واحدهای آسیب دیده از کرونا به اصطلاح داشتیم حمایت‌های لازم رو به عمل آورد بیاره یا برای آینده پیش بینی بکنه؟
از شرط خدمتتون، کرونا یک موضوع جهانیه، یعنی شما ابعاد این بیماری که گفت شاید در این دوران که خب در دوران پیشرفت تکنولوژی و نوها هستیم، این بیماری خودش نشان داد که چقدر ما آسیب پذیر هستیم در حوزه‌های مختلف، هم در حوزه درمان، هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه اداره امور بحران. نه ما، کل دنیا دارم عرض میکنم، کل بشریت. اتفاقا در کشور جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت واقعا نسبت بسیاری از کشورهایی که جزو کشورهای تراز اول هستن در حوزه خود مدیریت بیماری اقدامات خیلی خوبی انجام شد. من یادم هفته اول اسفند ماه که این کار به ما واگذار شد در حوزه تأمین اقلام، وضعیت خیلی وضعیت بغرنجی بود. ما همون روز فکر کنم هفتم اسفند بود اولین نامه که من پنجم بود، اولین نامه که آقای پورفرلمن امضا کردم ممنوعیت صادرات بود. بسیاری از اقلام رو
برای تأمین نیاز داخلی دارن،
حتی تیشو، دستمال کاغذی،
چه به موقع
اتفاقاتی که 20 روز بعد از هم بزرگتون اتفاق افتاد. این نامه رو نوشتم خدمت آقای مدرسیابانی، اون موقعی بهشون قائم مقام وزیر در مورد بازرگانی میدن، ایشون هم همون روز به گمرک ابلاغ کردن، بعد رفتیم مصوبه اعتراض اعلام گرفت. بلافاصله با تولید کنندگان اقلام بهداشتی و مقابله با کرونا ما جلسه داشتیم. روز بعدش فکر کنم ششم بود، همونجا خواهش کردیم که تولیدشون رو 24 ساعته بکنن و ما هیچ کمبودی در حوزه کالاهای بهداشتی علی خصوص شوینده اتفاق نیفتاد. به بازطراحی فرآیندها وقت زیادی گذاشتیم که ما بتوانیم این زنجیره رو کنترل بکنیم. امروز که خدمت جناب عالی هستیم، تقریبا دیگه موضوع روز ما تولید اقلام مقابله با کرونا نیست، موضوع ما تبدیل شده به آثار این بیماری بر اقتصاد ملیمون و اقتصاد صنعتی. خب میدونید رو بعضی از بخش ها تأثیر ویژه‌ای گذاشت، مثلا صنعت نساجی، پوشاک، چرب، کفش. علتش هم این بود که بررسی کردن بیشترین افت فروش رو کدوم یکی از رسته های صنفی و صنعتی کشور داشتن، رسیدن به یک ده رشته فعالیتی که اینها احصار شد جزء مصدقات دولت قرار گرفت. اینها در زمینه جبران بود، یعنی در زمینه اقدامات تأمینی و جبران بود. یه سری اقدامات هم اقدامات عمومی بود برای همه فعالین اقتصادی در حوزه مالیات، در حوزه بیمه تأمین اجتماعی، در حوزه چک، قانون چک، کارهایی که لازم بود اتفاق بیفته و کامل. ولی واقعیت اینه که به واسطه تعطیلی که اتفاق افتاد بسیاری از رشته فعالیت تا الان، خصوص اونهایی که با شب عید مردم در ارتباط بودن، ها دچار آسیب بیشتری شدن. نهایتا سپاد اقتصادی دولت 75 هزار میلیارد تومان رو ابلاغ کرد در اون دست ده رشته و منطقش اینه که بخش عمده ای از این باید اختصاص پیدا کنه برای تثبیت اشتغال. یعنی سه ماه اشتغال هر شغل 2,800,000 تومان، ولی با استانداردی که تعریف کردن، یعنی اشتغال قبل از کرونا رو احسا کردن و تعهد گرفتن از کارفرمایان چنانچه به پایان سال این اشتغال حفظ بشه این تسهیلات پرداخت میشه. بخش دیگه اش هم برای تامین اقلام و سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرد. واقعیت اینه ما کشورمون در برهه خاصی قرار داره. ما امکانات مشخصیه و سعی کردیم در حوزه مدیریت، در حوزه به هم رسانی بین نیازمندی‌ها و توانمندی‌ها، در حوزه بسیج عمومی، استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی، مردمی کردن امداد و نجات. یعنی شما در چند روز اول واقعا بحثی بود که ما چجوری حداقل امکانات رو فراهم کنیم برای اینکه این اپیدمی رو بتونیم کنترل بکنیم. اینا به درستی و با یک دقت نظری اتفاق افتاد و آثارش هم آثار قابل ملاحظه و قابل مشاهده و قابل ترازیابیه. یعنی میشه اینها رو قابل ترازیابیه از میزان مداخلاتی که دولت و نهادها و بخش خصوصی و خود مردم انجام دادن، اینها قابل ترازیابی و الگوبرداری. به نظر من تجربه خیلی خوبی بود در برون سپاری کارها، در تسهیل امور، در رفع موانع تولید، در از بین بردن بعضی مجوزهایی که همه اینا احتمالا مجوزها یک بیس قانونی داشت ولی به واسطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی تفویض کرده به ستاد ملی کرونا، اینها تسهیل شد. یک مدل خوبی بود، یک تمرین خوبی بود برای اینکه ما ببینیم چجوری میتونیم یک بحران رو در کشورمون اولا باش مواجه بشیم، در مقام مقابله چجوری باید با بحران مقابله بکنیم، چجوری
مدیریتش بکنیم
رو ارزم بزرگیم این. ولی الان بحث آثار اقتصادیش واقعا وجود داره، عرض کردن عمدتا در حوزه صنف نساجی، پوشاک، حالا مثلا مبنمان، حتی مثلا بعضی از رشته فعالیت مثل لوازم خانگی، حالا در اصناف که خب تأثیر عمیق‌تر و بیشتری رو داشت ولی در حوزه صنعت هم به تبع تأثیر در شرط مقدمش گرفت. ولی حالا من چون صنعتی دارم عرض می‌کنم، حوزه گردش خیلی موضوع من نیست، خیلی بکنم به واسطه آثاری که در حوزه اصناف مرتبط داشت این منتقل شد به بخش صنعت.
خیلی متشکر. من به اون درشته هم که جناب علی فرمودین، خب بعدن هم که سرشته در حقیقت سر رده از فعالیت هم اضافه شد، چون 13 تا من چون مسئول کمیته واکاوی پروتکل های کرونا در اتاق ایران هستم که با ستاد کرونا بزاد بهتاش درمان نظام پزشکی اتاق اصناف اتاق تعاون با همه رؤسای اتاق های در حقیقت استان ها ما جلسات هفتگی داشتیم، مطلقا هم تعطیل نکردیم، از فضای مجازی هم استفاده نکردیم، رو در روی جلسات داشتیم چون خیلی مهم بود. بعضی از عزیزان به خصوص در صنعت مدعی بودن که شاید اون 13 رشته‌ای که تعیین شده واقعا پوشش نده همه به اصطلاح رشته هایی که دچار گرفتاری شدن. مثلا یکی از کارخانجات نساجی میگفت شما پوشاک رو چیز کردیم، عملا براشون یک سری فرصت تعیین کردیم، ولی کارخونه‌ای که پارچه اون پوشاک رو در حقیقت تولید میکنه براش فکری نکردیم، چون اگه قرار باشه پوشاک رو نخرن کسی اون پارچه رو هم نمیخره، اونم دوچار مشکل میشه. آیا فکر میکنی هنوز شانسی هست علیرغم اینکه حالا خدا رو شکر داره کرونا یه مقدار کم رنگ میشه، حداقل مردم یاد گرفتن که چجوری باش کنار بیان و زندگی کنن، آیا شانسی هست که بعد مجدداً بنچمارک بشه، رصد بشه و ما بتونیم رشته هایی که واقعا محق هستن که کمک بشن در آینده دستشون گرفته بشه؟
مکاتبه کردم و 3 هفته پیش بود فکر کنم، شاید مثلا کمتر، همین نکته که شما فرمودین رو ذکر کردم، یعنی گفتم اگر ما پوشاک رو دیدیم حلقه متصل به پوشاک رو باید ببینیم، اگر ما رستوران و مراکز عطسی فروشی رو دیدیم صنعت غذا رو هم باید ببینیم، فرآورده های گوشتی رو باید ببینیم، بعضی از رشته فعالیتی که تاثیر دارن تو عرضه فروش. این نگاه بود و این کدای آیسیکش هم من استخراج کردم، مکاتبه کردم. واقعیت اینه که ما فعلا باید تمرکزمون بذاریم فعلا برای 13 رشته فعالیت در مرحله مقدماتی و بقیه رو سعی کنیم با روش‌های دیگه ارزم بکنیم، چون دولت هم عرض کردم مقدورات و محدودیت‌هایی که در منابع داره حتما باید دنبال بکنیم، حتما باید پیگیری کنیم. شاید مثالش همین مکاتبه‌ای که من ارزم بزرگتون هم در اول کار کردم، من اومدم تمام رشته فعالیت‌ها من که ارزم کنم همکارا رو در معاونت صنایع به 3 تا تقسیم بندی کردیم: آسیب‌پذیری کم، متوسط و شدید. تمام رشته فعالیت‌ها رو این تقسیم بندی انجام دادیم. آخرین کار تکمیلی هم که انجام دادیم بحث همین رشته بود. یعنی شما از پوشاک ما ازم اومدیم به کل مثلا نخ، ریسندگی، چرم، اینها رو ازم حضورتون احسا کرده، ولی به نظر میرسه اون چیزی که قابل دسترسه فعلا همین 13 رشته است و باید تلاش بکنیم انشاءالله حد اکثر بکنیم.
من یه سوال دیگه بکنم بعد کنم از خدمت شما هستم. ببینید آقای دکتر، پیشبینی ها حاکی از اینه که حالا چه منابع داخلی، چه صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، که ما تو مرز 8% منفی رو در اقتصاد ما امسال شاهد خواهد بود. در ارتباط با صنعت چه فکر می‌کنید؟ چون همیشه اگه رشد ما توی به اصطلاح به طور کلی تو اقتصاد اگه 4% بود، صنعت بالاتر بود، بیشتر بود. من رشد 13-14% اینم تو سالهای نه چندان دور نه و نه چندان نزدیک شاهد بودم. شما در صنعت چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که ما همین رشد منفی رو تا این میزان داشته باشیم؟
در سه ماهه سوم اگر اشتباه نکنم سال 98 صنعت مثبت شد تا به اعلام گزارش بانک مرکزی. واقعیت اینه که این رشد منفی و پیشبینی رشد منفی امروز بدون محاسبه نفته، چون تقریبا نفت در اقتصاد ما دیگه الان تأثیر داره، رشد اقتصادیمون نداره، پس میشه با بخش عمدهش برمیگرده به صنعت، کشاورزی و خدمات. ولی اون چیزی که من میتونم عرض کنم خدمتتون هست که ما عمده تولیداتمون در حوزه کامودیتیه، یعنی کالاهای منبع پایه. در حوزه کامودیتی هم غیر از یک قلم مثلا در حوزه کشاورزی، بقیه کالاها قیمتش رو کاهش. همچنین عرضم به حضورتون در حوزه فلزات هم این کاهش رو داریم، در حوزه میعانات و پتروشیمی هم این کاهش ارزش رو داریم. وقتی ما کاهش ارزش رو داریم قطعاً اون چون جی دی پی رو می‌خوایم حساب بکنیم دیگه، یعنی رشد ناخالص داخلی رو وقتی می‌خوایم حساب بکنیم، این کاهش ارزش ها حتی اگر ما مقادیرمون هم توسعه پیدا بکنه تأثیر گذاره بر رشد اقتصادی ما، حالا چه مثبت چه منفی. فضای جهانی اینه که تقاضا برای کار کم شده در حوزه کامودیتی که مزیت نسبی کشور ما هست، به تبع تاثیرگذار خواهد بود. ولی فکر میکنم بحث نفت دیگه متوقف شده و کاهشی کمتر از این در قیمت نفت نخواهیم داشت. حتما بحثای عرضم به حضورتون جایگزینی واردات در این شرایطی که ما محدودیت منابع ارزی داریم. من مثلا مثال میخوام عرض کنم، در سال 1396 ما 3,300,000,000 کالای اولویت 4 وارد کشور کردیم. اولویت 4 یعنی ممنوع. این عدد خب یه سری از میدونیم طبق ماده 11 آیین‌نامه اجرای قانون مقررات سال یه چیزی به نام حقوق مکتسبه داریم، یعنی کالاهایی که تأمین ارز شده بوده، ثبت سفارش داشته و خورده به ممنوعیت. این عددش کاهش پیدا کرد تو سال 97 که این محدودیت اعمال شد و اتفاق افتاد. در سال گذشته این تبدیل شد به 300,000,000 دلار. اون نشستی که با دوستان نساجی و پوشاکمون داشتیم بسیار نسبتاً دارم عرض می‌کنم تا قبل از این بحث کرونا احساس رضایت می‌کردن از وضعیت تولید در صنعت پوشاک، یعنی ما در جایی که تونستیم مدیریت بکنیم، حالا این مدیریتمون ناشی از محدودیت اعمال محدودیت بوده یا نرخ ارز بالا رفته، خیلی از کالا دیگه توجیه نداره الان وارد کشور بشه، این تبدیل شده به ساخت داخل، تبدیل شده به جایگزینی واردات. در این حوزه ها قطعا ما رشد داریم. یکی دیگه از برنامه های محوری ما مجددا بحث نهضت ساخت داخله که اومدیم ریسک کردیم تو 73 رشته فعالیت چه کالایی تا پایان سال 1400 ما باید ساخت داخل بکنیم. خب اینها همه تاثیرگذاره دیگه، یعنی شما تو مانیفکتچرینگ وقتی حساب می‌کنید اینا همه تاثیرگذاره. و
میکروفون
هر چقدر خدمتتون که هر چقدر که بتونید در ساخت داخل و تکمیل زرد ساخت داخل هم چهار روش ذکر کرده. اولین موضوع ما که عمدتاً هم تو همین صنایع نیروی کارگر ما هست این هست که ظرفیت‌های موجودمون تکمیل کنیم. عرض کردم در حوزه نساجی هست، فرش ماشینی هست، پوشاک هست، اینا ظرفیت‌های موجود در کشور. مرحله دوم ساخت حداکثر سازی توان ساخت داخل ما، بازسازی نوسازی با یه پول کمی باتلنکایی رو میشه برطرف کرد و ما افزایش ظرفیت رو دنبال. اینا همه رو دونه دونه در آوردیم تو رشته فعالیت. مرحله سوم ما تکمیل طرح‌های نیمه تمامون هست در اون رشته‌هایی که ما هنوز داریم واردات انجام میدیم و تبدیلش کنیم به ساخت داخل. در جایی که این ستا رو دیگه نداریم میشه طرحهای ایجادی که شاید امسال دیگه خیلی ما با توجه به محدودیت و مزایایی که داریم این چهارمی رو نتونیم دنبال بکنیم، ولی میشه پایه‌هاشو گذاشت برای سال آینده. من به نظرم هر چقدر رو ساخت داخل وقت بذاریم و کار بکنیم میتونیم بخش عمده ای از این کاهش رشد اقتصادی رو جبران بکنیم. و بعضی از شما کشور کوچکی نیستیم، 80 میلیون نفریم و این نیاز روزمره مردم یا نیاز به تکنولوژی، نیاز به ماشین‌آلات، نیاز به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، نیاز به فعل و این میتونه کمک بکنه که بخشی از این کاهش رشدمون رو جبران بکنه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر،
سوالات خودرویی خیلی زیاد داریم، من اینو بعداً مطرح می‌کنم. در ارتباط با همین مطلبی که جناب علی فرمودین که بعضی از کالاها رو ممنوعیت صادرات براش قائل شدیم، الان میگن برخی از کارخانجات تولید کننده محصولات شوینده و ضد عفونی که ما مازاد تولید داریم، آیا فکری برای رفع ممنوعیت صادرات داریم؟
اولا ستاد ملی کرونا این اختیار داد رضا سندمنان تجارت، ما هم چون فضا عادی شد فکر میکنم خواهم تمیدید هری روز من مکاتبه یه امضا کردم، تو اون مکاتبه اعلام کردن که در نظر ما دیگه ممنوعیت
نداره،
معنی و مفهومی نداره و این ارزم حضورتون باید دوباره بازارها حالا فرصت خوبیه شما تونستیم خوب اداره بکنیم، دیگه نیازی نیست الان باید جاهایی که نیاز دارن رو بتونیم تأمین بکنیم. این شدنی برد حتی در حدی که ما الان لباس هم اجازه دادیم ممنوعیت صادراتش برد، لباس گان و حتی محموله های حتی ماسک N95 هم با توجه به اینکه دیگه مرکز درمانی نیاز نداشتن اونها هم اجازه صادرات رو کمیته ستاد کرونا وزارت صنعت معدن که متشکل از سازمان غذا دارو و ما هستیم اینها رو اجازه داد. بله این شدنیه. قطعا
خیلی دکتر سوال کردن که آیا تصمیم برای ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک داریم؟
این به حوزه بازرگانی وزارتخونه برمیگرده، اون چیزی که به من مربوطه بخش ضابط فنیه، ما سه تا ضابط فنی رو باید دفتر خودرومون کنترل بکنه، یک استاندارد، دو محیط زیست، سه نمایندگی، یعنی هر خودرویی که وارد کشور میشه یه سری الزامات زیست محیطی، یه سری الزامات استاندارد رو باید رعایت بکنه و همچنین داره نمایندگی تمام پس از فروش داشته باشه. برای این چیزی هست که ما دنبال میکنیم. اون چیزی که من دیروز از دیشب بود ساعت تکم ده دهانی بود دفتر آقای وزیر جلسه داشتیم از آقای عباس بود پرسیدن، بخش عمدهش ترخیص شدن از این خودروها، فقط تعدادی از خودروهایی که دستور قضایی داشتن هنوز ترخیص نشدن، یه تعدادی از خودروهای مربوط به جانبازان عزیزمون چون مراجعه ایشون به من اینطوری میگفت هنوز ترخیص نشدن، بخشی هم مشکلات این سگانه مثلا در بعضی از اینا اشکال داشتن مثلا در استانداردشون یا در ضوابط زیست محیطیشون ارزم حضورتون یا نمایندگی فعال نداشتن
خدماتی بعد از
من تا اونجایی که آقای عباس بود جیشه من گفت بخش عمده از اینها با این تمدیدیه که دولت انجام بده ترخیص شد، ولی جزئیاتش رو میشه از همین دفتر مقررات سوال بفرمایید.
آقای دکتر تا وقتی که تو بخش خودرو هستی من یه سوال مکمل از یه زاویه دیگه میکنم که به صنعت میخوره نه به بخش بازرگانی، چرا واقعا صنعت خودرو در ایران سر و سامون نمیگیرد؟ سوال شده که خیلی ها همزمان یا بعد از ما وارد این صنعت شدن ولی کم فاصلهشان با ما قابل اندازه گیری نیست، مثلا کره، چرا اجازه نمیدهیم با ورود اتومبیل های اروپایی شرایط رقابتی ایجاد شود و فقط در حقیقت میپردازیم به آوردن ماشینالات به صورت سیکیدی و یا به صورت کامل از چین؟ میدونیم که واردات از کشورهای پیشرفته میتونه کیفیت ما رو ببره بالا، کیفیت محصولاتمون رو، و عملاً شاید تو فضای رقابتی قیمت رو هم بیاره پایین. در این مورد میتونیم کمکمون کنیم اطلاعات ما.
ببینید من یه جمله فقط میخوام بگم، سوال کنم کرونا معیار خیلی خوبی بود برای قضاوت، آیا کشوری مثل کره با شرایطی که ما داشتیم در سالهای گذشته یک سال این شرایط رو داشت میتونست همچین خودروی تولید بکنه؟ اصلا خودرو میتونست تولید بکنه؟ ببین اولین صنعتی که در کشور ما تحریم شد در دور جدید تحریم و صنعت خودرو بود، تو دوره قدیم شما هم جزو صنعت رتبه دوم بود یعنی سری دوم تحریم ها بود، ولی این بار اولین صنعتی که ارزم به حضورتون تحریم شد علت هم داره، به خاطر این صنعت خودرو با 36 7 رشته فعالیت صنعتی قبل و بعد خودش ارتباط و لینکیج داره و این صنعت پیشرانه. وقتی شما یه خودرو بیش از 2500 قطعه، نزدیک 3000 قطعه درش قطعه به کار می‌گیره که این قطعه یه طیف گسترده‌ای از مواد اولیه رو به کار می‌گیره، پس ما یک طیف گسترده‌ای از مشاغل و ارزم به حضورتون رشته فعالیت‌ها رو داریم. من سوالم همینه، می‌خوام بگم تو یک شرایط برابر آدم می‌تونه قضاوت بکنه. شرایط ما با کره اصلا قابل مقایسه نیست و کرونا هم اینو کامل پاسخ داد. وقتی شرایط تو دنیا یک شرایط یکسانی شد و همه دچار یک اپیدمی و یک بحران شدن، اتفاقا اون کسایی که مثل کشورهای ما به واسطه محدودیت‌های سال‌های گذشته داشتن ضریب خود اتکایشون بالا بود، خوب تونستن مدیریت بکنن، بهتر تونستن، چون دپو داشتن، موجودی انبار داشتن، بسیاری از کالاها رو ساخت داخل کرده بودن به واسطه محدودیت‌های کنجد. پس ما در یک شرایط و اتمسفر متفاوت و یک اکوسیستم متفاوت داریم قضاوت میکنیم، ولی به صورت کلان
شروعمون که شرایطمون تقریبا یکسان بود و ما که امیر کبیر دانشجوها رو فرستاد،
ولی محدودیت هامون خیلی
بعدن به تدریج ما محدودیت
هامون بسیار متفاوت، ولی به صورت کلان میخوام عرض کنم بله میتوانیم. یعنی ما یکی از برنامه های وزارت صنعت معدن میان مدتش این هست که ما پلتفرم مشترک داشته باشیم در خودروسازمون، پلتفرم بومی داشته باشیم با دو تا مکانیزم. یکی این که این پلتفرم استانداردهای روز رو بتونه ازم بازارتون پاس بکنه و بتونه رضایتمندی نسبی ازم بازارتون مصرف کنندگان رو. و الان شما تو خودروهای جدیدی که همین امسالی بخشش لانچ خواهد شد و رو نمایی خواهد شد اونو میبینید، یعنی آثار این رو
بالا رفتن کیفیت رو،
هم بالا رفتن کیفیت، هم ارتقای در حقیقت استانداردها و آپشن ها و نوع طراحی رو عرضم به حضورتون خواهید دید در هر دو خودروساز. انشالله فکر من نیمه دوم امسال رو نمایی خواهند از نمونه هایی که خب نهایی شده و قابل عرضه هست. این که ما اشکال داریم، بله اشکال داریم. این که ما ایراد داریم، این که ما ساختارمون یه ساختاریه که باعث شده نتونیم بهره وریمون رو حد اکثر بکنیم، ولی من گفتم یه طیفی بررسی بکنم دنیا ببینم خودروسازا از شاد خدمتتون که مالکیتشون به چه شکله. تقریبا تاپ 10 های دنیا بررسی کردم و از یکی دو مورد اکثرا سهامی عامه، یعنی خودروسازا در دنیا عمدتا سهامی عامه. یه خود ریستر شدم دیدم مثلا بخشی از سهام هم در اختیار مؤسسات مالیه در دنیا. ببین فراموش نکنیم
ما هم ظاهرا هم سایپا هم ایران خودرو سهامی عامه دیگه، مگه نیست؟
حالا ما اسمشو گذاشتیم یه بخشیش دولتیه، مثلا 14% و 18% تو هر کدوم
مدیریت چه دولت
دولتیه، یه بخشیش خود سهامداریه، یعنی شرکت‌های اینا سهام خزانه شون رو رفتن مثلا تاوانی کارکنان یا بعضی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، یه بخش خصوصی خیلی کم، یه بخش خصوصی 100%. نکته اساسی که میخوام عرض بکنم اصلاح ساختار مالکیتی مدیریتی این شرکت هاست، این که جزء برنامه‌های میان مدت وزارت صنعت واگذاری اموال و املاک و دارایی هاست. ببینید آقای، چون خود روی کالایی میخوام مثال بزنم، به عنوان مثال ببینید شما مثلا سال 1390 نمیدونم عددها رو شما شاید بهتر بتونید بگین شاخص کل بورس چقدر بود؟ 90,000 تا بوده، 100,000 تا بوده.
بله ما
بله. الان شاخص از 1,000,000 رد شد. شما مثلا بازارهای موازی نگاه کنید، بازارهای متشکل یا غیر متشکل، سکه رو نگاه کنید، نرخ ارز رو نگاه کنید، ضریب هایی که اینا دارن امروز، مقایسه بکنید با خودرو. خب خودروی کالاییه که حساسیت روش جامعه زیاده و وقتی ما حساس هستیم نمیتونیم در حاشیه بازار این کالا رو بفروشیم. خب موزه الان هم واقعا شرایط کشور، شما خودرو در دنیا زیر 8000 دلار 10000 دلار ندارید که لو تک ترین و بدون آپشن ترین خودرو ارزم به حضورتون تو دنیا 8000 10000 12000 به بالاست دیگه. حالا شما یعنی 1 میلیون دستگاهی که ما می‌خوایم تولید بکنیم، ما 1,600,000 دستگاه هم تولید کردیم سال 90 و 95 حدود 1,600,000 دستگاه تولید شد. 1,000,000 دستگاهی که بخوایم ارزم به حضورتون تولید بکنیم ارزش میشه چقدر؟ 10 میلیارد دلار. واقعا این ارز امروز وجود داره؟ پس ما در یک شرایط انتظایی نمیتونیم. بله یه وقتی ما به این شرایط ایدئال رسیدیم، محدودیت‌هامون نبود، قابل مقایسه بودیم با رقبامون، این حرفا. ولی این که ما ایراد داریم، بله ایراد داره، هم اداره امورمون در شرکت‌ها ایراد داره، هم شاید سیاست‌گذاری ما ایراد داشته باشه تو این سال‌های گذشته، ولی واقعا باید به سمت بهبود اینا رو تارگت کردیم الان. یعنی الان بحث واگذاری اموال و دارایی‌ها دو شرکت سال گذشته 28-12 تجدید دارایی ارزیابیشون انجام دادن، از سر 41 خارج شدن. الان اموال این شرکت ها مشخص، قیمتش هم مشخصه، دا اینا تکلیف دارن بفروشن سهام رو، شرکت های زائدشون و شرکت های تو در توشون. یه برنامه دیگه شون واسه داخلی سازیه که خب برنامه داخلی سازی دارن. ما حدودا هر دستگاه حدودا دارن از میکنم $2,000 ارزبری داره. حالا مثلا یه خودرو 1500، یه خودرو 2000 تا، سی که دیگه که عددش بالاست 7000 تا 6000 تا 9000 تا، واسه به کلاس خودرو عدد درکت ارزبریش بالاتر. این که ما رضایت داریم مردم راضی هن، نه ما در ارزم حضورتون در سیاست گذاری و در حوزه ما هم خودروساز رضایت داره، نه باید با همه محدودیت هایی که پیرامونمون هست بهترین راه رو برای اصلاح انتخاب بکنیم. بهترین راه برای اصلاح اینه که ما ساختار مدیریتی و مالکیتی و بهره‌وری اینها رو در یک برنامه میان‌مدت بخوایم اصلاح بشه و این جزء تکالیف این شرکت ها هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شما به همراه در حقیقت آقای مدرس خیابانی که تو اتاق ایران داشتیم با هیئت رئیسه جلسه داشتیم، دو تا مطلب اساسی مطرح کردنشون، ضمن اینکه واقعا حضورشون رو تبریک و خوش آمد میگیم، از این فرصت استفاده میکنیم. یکی ایشون فرمودن که نمیتوان در بازار داخلی تقاضای جدید را متصور بود، یعنی باید ما به بازارهای صادراتیمون فکر بکنیم. مورد دوم ایشون فرمودن که من خیال دارم که مشاورت با بخش خصوصی رو واقعا به یه شکل جدی در بیارم و هر مطلبی، هر قانونی، هر نمیدونم دستورالعمل که میخواد تصویب بشه از یه ماه قبل اطلاع رسانی بکنم. ما میدونیم ماده 5 و 6 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار میگه که دولت مردان ما و حتی مجلس مردان ما حق ندارن بدون مشاورت با بخش خصوصی هیچ به اصطلاح قانون مرتبط با اقتصاد رو تصویب بکنن. در اون مورد اول که دنبال این هستیم که به صورت چون تقاضای داخلی رو نمیتونیم افزایش بدیم با توجه به قدرت خرید مردم شاید هم اشباع شدن، در ارتباط با بازارهای صادراتی آیا شما پیشبینی میفرمایید که ما به تدریج به شرایطی برسیم که تحریم‌های مقدار کم رنگ تر بشه؟ مورد دوم این که اون جلسه‌ای که در خدمتتون هستیم، اون جلسه مشاورین وزارت صنعت معدن تجارت، اگر واقعا فراگیرتر بشه، حالت در حقیقت به یه شکلی از نخبگان استفاده بشه، به نظر من این دوتا دیدگاهی که جناب عالی که همراه آقای دکتر مدرس بودین و خود ایشون میتونه این عملیاتی بشه. این دوباره یکی این که فکر میکنی تحریما در آینده شکل کمرنگتری به خودش بگیره که ما صادراتمون به کشورهای همسایه دوست و دور و نزدیک متصور بشه، دومی که در رابطه با مشارکت بخش خصوصی برنامه خود حضرت عالی تو دوره جدید چیه؟
من اگر قانون هم نداشتیم جناب آقای کروفلا، عقل حکمرما بود که ما مشورت کنیم با زین افغان موضوع. یعنی حالا که ماده فکر کنم 2-3 شما فهمید 5-6 ماده 2-3 قانون بهبود فضای کسب و کار، معاون محترم رئیس جمهور هم چند مرتبه این رو ابراز کردن که تاکید کردن که نه. پس ما اگر قانون هم نداشتیم عقل ما حکم می‌کرد که با زین افغان بشینیم. ولی اینی که دولت جمیع نظرات رو باید بگیره و هر سیاست گذار فرق بکنه، شما اگه جایگاهتون عوض بشه همینطور هست، آن چیزی که بررسی بکنه به خیر و صلاح هست اون رو اداره بکنه، این امر
خرد جمعی،
بله این امر ممدوحیه و مورد پسندیده است. این نکته اولی که حتما من خودم، شاید شما لطف ابراز لطف ابتدایی جناب عالی، ارتباطم با بخش خصوصی این بوده، یعنی من 12 سالی که تو وزارت صنعت و تجارت مسئول بودم، از کارشناس یه دفتر شروع کردم، شدم مشاور معاونت امور صنایع، دبیر اتاق فکر، رئیس دبیرخانه با ارتباط با تشکل‌های صنعتی، دوستان سابقه منو دارن بخش خصوصی و تشکل‌ها. بعد که یک ضرب 10 سال مدیر کل بودم در دو بخش غیر فلزی و تأکیدم این بوده که همیشه از ظرفیت و این ابراز لطف که دوستان داشتن تا چند روز گذشته برای تمدید و ابقای من
مرتب تبریک هم مثلا فضای دوم
به خاطر این بود که این ارتباط رو تونسته بودم تو این سالها، ولی همیشه تصمیم رو خودم گرفتم، یعنی این تصمیم رو بر اساس دریافت شواهد و مستندات و ارشادات بخش خصوصی، ولی استقلال در، چون ببینید ما یک جاهای تضاد منافع داریم بین گروه‌هایی از بخش خصوصی و باید بهینه‌ترین تصمیم اتخاذ بشه. این اولین نکته. در زمینه تحریم ها ببینید ما سال گذشته خوشبختانه، البته اینو بیشتر آقای زادبوم باید توضیح بدن، علارغم اینکه کاهش در ارز صادراتیمون داشتیم ولی در مقدار صادراتمون رشد داشت. یعنی ما سال 1398 از لحاظ وزنی نسبت به سال 1397 رشد وزنی صادرات داشتیم، در شرایطی که سخت گیرانه ترین تحریم ها در طول تاریخ بشریت من فکر میکنم برای کشور جمهوری اسلامی ایران و بخش خصوصی و مردم، این تحریم یه وقتی حاکمیت یه وقتی اینه که این داره
توده مردم
بله این داره میره دیگه در توده ارکان جامعه، شما به عنوان یک فعال اقتصادی، یک کسی به عنوان یک شاغل در یک بنگاه اقتصادی. پس ما تونسته بودیم مسیر، ما که دارم عرض میکنم خود مردم، یعنی تأکید دارم مجدد به خود توان بخش خصوصی، واقعا تو کرونا هم خود مردم بخش خصوصی تونستن، دولت تونست هدایت و اداره و هماهنگی رو
همت مردم خیلی
ولی واقعا محصر. یعنی ما باورتون نمیشه، من یه مثال میخوام بهتون بگم، ما پنجشنبه نشستیم پارچه نداشتیم برای چی؟ برای لباسای گان، یعنی اون کسایی که خط مقدم بودن. یه بخش خصوصی اومد گفت آقای صادقی تو حرف زدی، من پارچه رو از اینجا میارم میبرم اینجا کوتش میکنم با پلی اتیلن، صبح شنبه تحویلت میدم، و این کار کرد. درسته که اون کسی که قرار بود اینو بخره نخرید و این پارچه موند تو دستش بعد حالا، ولی اون بخش خصوصی انقدر ارزان بود حضورتون توانمند بود حرف زد و این کار. حالا من اگه میخواستم تو اداره دولتی خودم این کارو بکنم شاید دو هفته طول میکشید همین فرآیند مجوزداشو بگیرم حمل و نقل انجام بدم. پس ببینید مردم راه رو تونستن پیدا بکنن، فعالین اقتصادی با همه دشواری ها، یعنی شما انتقال پول ما رو نگاه کنید به چه شکل داره کالا جابجا میشه، کجای دنیا واقعا این ریسکا رو میتونن. واقعیت اینه که این یک تبدیل شده به یک مهارت، یعنی تحریم متاسفانه داره در یک جایی تبدیل میشه به یک فرصت و یک مهارت، ولی واقعا این است که تحریم تاثیرگذاره، بله حتما تاثیرگذاره در اقتصاد ما، حتما که اقتصاد ما رو در جاهایی دچار اشکال کرده و مشکلات ایجاد کرده، ولی واقعا بنبستی وجود نداره. به عنوان مثال میخوام عرض کنم، شما نگاه کنید 15 کشور رو همکاران ما تو سازمان توسعه تجارت مطالعه کردن، ما خیلی درصد کمی از تامین نیاز اینها رو داریم و هزینه مبادلهمون بسیار کاهنده تر از این هست با کشورهایی که مثلا فاصله خیلی دور. یعنی این تمرکز رو اتاق بازرگانی، اتاقهای مشترک، میخوام اینجا رو اتفاقا من اتاق حالا اتاق ایتالیا اتاق موفقی به نظر من، اتاقهای مشترک ارزم حضورتون تمرکز رو بذارن برای هدایت سرمایه گذاران ما و تولید کنندگان ما و به همرسانی بین نیازمندی ها، فارغ از اینکه دولت پروتکل ها رو میخواد امضا بکنه، قراردادها رو تسهیل بکنه، تعرفه ها رو ترجیحی رو انجام بده، بخش عمده‌ای از نیازها جناب آقای پورتفلا از کشورهای اطراف رو میتوانی با توجه به مازاد ظرفیتی که امروز در کشور ما منصوبه است تامین بکنی. و سازمان توسعه تجارت اینو کالا کشور بنگاه داره تقسیم میکنه، یعنی آقای پورتفلا این بنگاه، این نیاز اینجا و این نمایشگاه و این حضور و این تامین رو باید انجام بده. یه خورده تمرکز باید بکنیم رو کارها، یعنی یه خورده از رفتار اداری صرف به سمت کار با علاقه و عشق باید حرکت بکنیم، هم ما در حوزه سیاست گذاری هم فعالین اقتصادی.
متشکرم.
آقای دکتر، چند تا از کارخانجات قطع ساز تولید کنندگان قطعات خود رو میگن با توجه به هر حال به نوسانات شدید، ما آیا شرایط استیبلی پیش رو داریم برای اینکه تصمیم بگیریم به اینکه تولید ادامه بدیم یا اینکه واردات انجام بدیم؟
به ما سال گذشته 834 هزار دستگاه فکر میکنم خودروی سواری تولید کردیم، امسال برنامه ما 1,200,000 دستگاه است. این یعنی علامت به قطع سازیمون که ما نه تنها تولید سال قبلمون رو خواهیم داشت، بلکه ما افزایش تولید هم متصوره با توجه به که بخشی از خودروهامون هم فیس آوت شدن، یعنی خودروهای جدید دارن میان ولی بخشی از خودروهایی که پورتیراژ هم بودن فیس آوت شدن. قطعا باید حتما امید داشته باشن، حتما تولید بکنن، حتما ما به خودروسازا ابلاغ کردیم کل پولی که از تسهیلات گرفتن 5000 تای اول که داریم دنبال میکنیم عملکرد 5000 تای اولو بگیریم بعد اقدام کنیم برای 5000 تای بعدی. ارزم به حضورتون این رو باید کامل در اختیار قطع سازا قرار بدیم، یعنی هیچ پولی نباید جای دیگه هزینه بشه، از محل سودی که اگه متعارف دارن یا از محلی که ندارن الان متعارف دارن. متاسفانه خودروسازان ما سودی ندارن، یا از محل فروش اموال و دارایی‌هاشون باید رو آرندی و تحقیق توسعه محصولات جدید و پلتفرم‌های جدید و خود تکایی در اجزا و قطعات و مجموعه ها حرکت بکنن. حتما من توصیه‌ام به قطع سازان این هست که با امید با نگاه به آینده و با اینکه برنامه وزارت صنعت بدن تجارت در خودرو افزایش تیراژ در سال 1399 و 1400 و انضباطی که داریم در فروش این شرکت ها ایجاد میکنیم امیدوار باشن و کار رو جلو ببرن. حتما مشکلات هست، حتما سنگلاخ ها هست، حتما مسائل پیش خواهد آمد، ولی با امید انشالله به آینده حرکت بکنن و ما نشون دادیم که تو سال من عددهایی رو چون بحث خودروی میخوام خواهش دارم این دوتا عدد رو فعلا عرض کنم، خیلی عدد نگم تو جلسه. ما 6 ماهه دوم سال 98 نسبت به سال 97 25% رشد تولید در خودرو داشتیم. یعنی سال 97 اردیبهشت ماه که از برجام خارج شد آمریکا، ایالات متحده آمریکا فرصت داد دیگه، مثلا گفت تا 3 ماه بعد این بخشای از اقتصاد ایران دوچار تحریم میشن. این شد شهریور ماه. دقیقاً تأثیرش رو تو صنعت خودروسازی گذاشت. ما در سال 1397 340 هزار دستگاه تونستیم تولید کنیم 6 ماه دوم. ولی شما نگاه کنید در 6 ماه دوم 98 این عدد افزایش پیدا کرده به 426 هزار دستگاه. یعنی فائق شدیم بر اون مسائلی که عرضم به حضورتون. عمدتاً اون کاهشامون هم تو CKD ها بود. یعنی به بخش ما تو کاهشامون تو 6 ماه دوم سال 97 پس ما 25% رشد داشتیم در دو تا مقطع مشابه. بعد تحریم ها، یک سال بعد از تحریم ها. امسال میگیم 1,200,000 دستگاه. اینها پیامی که من میخوام به قطع سازی و جامعه قطع سازی و صنعتی کشور بدم که مسیر انشالله مشخصه و اراده بر این هست که انشالله غلبه بکنیم بر این مسائل. حالا تحویل چقدر، تعهدات چقدر، من در زمین پیش فروش فقط عرض کنم در پایان سال 1398 859,000 دستگاه پیش فروش شده بود خود رو. ما مدیریت کردیم اینو کاهش دادیم به 343,000 دستگاه، یک سوم تقریبا.
و چه مکانیزمی
مدیریت مجوز رو تو کمیته خودرو که مسئولیتش هم با خود ما بود اینطوری تعریف کردیم، گفتیم به ازای هر دو تعهدی که ایفا میکنن، تعهدات موفق و جاری که دارن، یک دستگاه اجازه پیش فروش بهشون میدیم. یعنی خودروسازا پول کمتری گرفتن از بابت پیش فروش، تولید بیشتری کردن و همچنین تحویل بیشتری هم داشتن تو سال 98 نسبت به سال 97. اینا غیر از همراهی بخش خصوصی و قطع سازی ما که اگر اینا نبودن که خودروسازی نهایتا مونتاژ دیگه، یعنی بالاخره یه آپروادی هایی هست و یه در حقیقت پرس شاپ هایی هست، نهایتا تبدیل میشه به یک اتاق رنگ یا یک جیک پیکسل رو و ارزم بهتون مونتاژ نهایی. او چیزی که این خط رو حرکت میده کجا از قطع سازی ماست، مجموعه سازی ماست، تامین مواد اولیه ماست. اگر اینها نبودن که این توفیقات ارزم، پس ما متشکر هستیم واقعا از همه تلاش جامعه قطع سازیمون در سال 1398 و تمدیدش در سال 40.
جان دکتر، من سوالم به عنوان یه مدیر صنعت حداقل با 45 سال سابقه تو بایدای صنعتی، سوال من اینه که بالاخره صنعت ما صاحب استراتژی و نقشه راه میشه؟
ببینید تا حالا 3-4 بار من 3-4 تا که من میدونم یه مقطعی شما نبودن ارزم بزرگتون، از مقطعی به بعد دیگه دیدم در زمان آقای دکتر جهانگیری، آقای نیلی استراتژی کتاب
ما تو انجمن مدیران صنایع چش هم تعریف کردیم بود
ارزم بزرگتون نوشتم، در زمان آقای مهرابیان، آقای فکر میکنم آقای مهندس فاطمی امین ارزم بزرگتون استراتژی توسعه صنعتی نوشتن، مجدد در زمان آقای مهندس نعمت‌زاده، آقای ابوینا استراتژی، اینا فکر کنم آخرین استراتژی بود که ارزم بزرگ. استراتژی یعنی این که حالا من چون رشته‌ام دارم عرض می‌کنم، ما امروز اولا تو دنیای یه کویک استراتژیک بود، یعنی شما انقدر تغییرات زیاده در محیط و شما باید سیستمتون انقدر پویا باشه که بتونید به تعادل برسید، یعنی شما استراتژی بلند مدت رو خیلی از کالاها نمیتونی داشته باشین چون تغییرات
بیرونی هست،
ولی نهایتا باید یک افق و دیدگاه، یک چشم‌اندازی در حوزه صنعت به صورت پیپری وجود داره جناب آقای اعظم حضورتون کور، ولی این استراتژی باید یه الزاماتی بهش مترتب باشه، برای تبدیل شده به یک سری پیپر و یک تدوین مجدد استراتژی یا بازنگری
خاک بردن تو کتابخونه.
یعنی ما می‌خوایم بدونیم واقعا تو نسل چهارم تکنولوژی چیکار می‌خوایم بکنیم، به صورت اخص و تمام حمایت‌های این دولت و دولت بعدی و دولت بعدی تو اگر ما همچین وفاقی داشته باشیم بله استراتژی تو سرد. یه وقتی می‌خوایم کاغذ بنویسیم به ماهو و کاغذ اینا وجود داره. یه وقتی می‌خوایم یک میثاق‌نامه بنویسیم که تو نسل چهارم تکنولوژی چیکار بکنیم، تو خودرو چیکار بکنیم، تو لوازم خانگی به کجا برسیم، اون چیزی که الان ما دنبالشیم فعلا تو وزارت صنعت و وزارت تو معاونت تولید دارم عرض می‌کنم اینه که ما دو تا برنامه کوتاه مدت ضربتی و دو ساله رو داریم تعریف کنیم. مثلا تو ماشینالات معدنی یه خود ریز شدیم، ما 32 تا رشته رو آقای مهندس نیازی قائم مقام معاونت شروع کردن با انجمن‌های مختلف جلساتش از سال گذشته برگزار کرد. تو ماشینالات معدنی می‌خوام چیکار بکنیم؟ واقعا برای صادراتش می‌خوام چیکار بکنیم؟ تو تولید سیکیدیش می‌خوام چیکار بکنیم؟ مثلا تو عراق و تو سوریه میخوایم این ماشینالات رو چجوری بفروشیم؟ اینها رو خود بخش خصوصی الان وارد شده. مثلا به عنوان مثال سندیکای برق واقعا کار خیلی نمونه‌ای انجام داده در حوزه استراتژی کوتاه مدت و میان مدت. یعنی استراتژی هم به نظرم باید واگذار کنیم به خود ذی‌نفعان موضوع، چون فهمی که دارن، ولی اگر خیلی بلند مدتش بکنیم چون تغییرات زیاده ممکنه تبدیل بشه به جامعه، اگه کوتاه مدت و عملیاتی بنویسیم به نظرم کاربردش بیشتر داشته.
بسیار ممنون. شما اشاره کردیم به انقلاب صنعتی چهارم. خب بهتر از من میدونین که صنایعی که امروز فعال هستن، بازار براشون هست، تقاضا هست، اینا 15 سال دیگه عملاً در حقیقت محلی برای اعراب، یک سال دیگه بیشتر ندارن، محلی برای اعراب در حقیقت نخواهند داشت. به شدت تکنولوژی تغییر میکنه، فضای در حقیقت دیجیتالی حاکم میشه. میبینیم تو بعضی از رشته ها امروز روی توزیع میبینیم که به اصطلاح واحد هایی میان تو فضای مجازی و دیجیتالی که در حقیقت کوس رقابت رو از بقیه میربایند. آیا وزارت صنعت معدن تجارت در رابطه با ارائه مجوزهای تأسیس با توجه به نگاه به انقلاب صنعتی چهارم بازنگری نداره؟ یعنی هنوز من اگر بخوام که به طور مثال من 50 سال پیش مجوز تولید پروپیلای خاص از وزارت صنایع گرفتم، آیا امروز هم من یا کسی دیگه بخواد بیاد همچین مجوزی بگیره نگاهی به اون پارامترهای مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم نداریم؟
ببینید در حوزه من یادم آقای مهندس نعمت‌زاده مثال خوبی به من میزد، میگفت ما یه صنایع نوین داریم، یه دانش بنیان کردن رشته فعالیت های صنعتمون داریم. تعبیر دقیق ایشون این بود که ما رو همه رشته فعالیت ها باید دانش بنیان بشیم. یعنی اگه کت شلوار رو میخواییم بدوزیم باید با یک دانش جدید از یک مواد و متریال جدید
نانو استفاده کنیم.
مثلا رو تک تک رشته ها ما میتونیم رسوخ دانش و نوآوری رو داشته باشیم. این که خب یه بحث مثلا نوینه که بکنم توضیح جنابالی و سؤال جنابالی در حوزه صنایع نوین بود که ما این صنایع نوین مثلا IoT به کارگیری IoT در لوازم خانگی، این میشه نسل چهارم تکنولوژی. یا حالا مثلا ریز پردازه ها و غیره، میکرو سویچ ها، این ها کالاهایی هستند که تو نسل چهارم تکنولوژی، اینترنت اشیا غیره وزاره. این که وزارت صنعت برای اینها چه کار کرده، من فکر میکنم ما یه خورده این کار رو خودمون غافل بودیم تو سالهای مختلف به عنوان کارشناس این جدی، به عنوان جایگاه اداری و سیاسی عرضه میکنم، به عنوان کارشناس تو این حوزه وزارت صنعت ما تو سالهای گذشته شاید مقداری ارزم به حضورتون غافل بودیم و عمدتا این کار الان رفته تو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. البته توفیقات زیادی هم داشتن،
بله بابا،
یعنی توفیقات خیلی زیادی همکارانمون تو اون بخش داشتن، مثل مثلا پارک فناوری نوآوری، مثلا آزادی آدم شما، دقیقاً اون مدلی که شما تو ذهنتون هست کارخانه نوآوری آزادی همین نوع جدیدی از اعطای مجوز، حذف قواعد و بوروکراسی زائد، مثلا شیر کردن امکانات بین یه طیف گسترده‌ای از تولید کنندگان که ما فقط رو asset وقت نذاریم. خب می‌دونید امروز تو دارایی‌ها تو شرکت‌های تراز اول سهم دارایی‌های نامشهود به بیش از 80% رسیده و asset سهمش کاهش پیدا کرده. این نگاه یه نگاه دیگه‌ای هم برای اداره امور می‌خواد. اینجا ما شاید نقطه ضعف داریم و کار باید بیشتر بکنیم، البته بیشتر در حوزه معاونت آموزش فناوری ماست که ما اونجا مرکز صنایع نوین داریم، اونها هم دارن کارهای خیلی خوبی رو تعریف کردن با صندوق نوآوری شکوفایی معاونت علمی ریاست جمهوری، طرح تاپ اومدن رو نمایی کردن، ولی کار باید بیشتر از این بشه. ما عمدتا در بازار صنعت و تجارت نسل اول دوم تکنولوژی رو داریم اداره میکنیم. این بالاخره جزء کارهایی که شاید مفهوم
بله اشاره کردیم. معاملات علمی فناوری ریاست جمهوری واقعا آقای دکتر ستاری پر و همکارانشون بسیار خوب تو این حوزه کار کردن و ما هم توی اتاق ایران چون در حقیقت ستاد تجاری سازی فناوری پیشرفته داریم، مسئول این ستاد استارتاپی خود من هستم، ارتباطات خوب داریم، ولی خب دلو میخواد که در این راستا به وزارت سمت زیر مجموعه شما نزدیک بشیم و از توانمندی شما استفاده کنیم. گروه های بسیار خوب کارشناسی داریم که جذب کردیم که تو این زمینه میتونن
اگر اینو مثلا تکنولوژی رو... موضوعات اون جلسه شورای خبرگان ما این میتونه باشه که ما برای نسل چهارم تکنولوژی چیکار باید بکنیم، بزر سند چه نقشی ایفا بکنه، این نقش رو کماکان باید معاونت علمی ایفا بکنه یا کنار معاونت علمی وزارت صنعت چه کاری در حوزه گاورننس و حاکمیتی باید انجام بده برای بهبود شرایط و ارتقای وضعیت. این میتونه یکی از موضوعات خوب باشه آقای مهندس که تو اون جلسات
یه سوال کوچیک دارم، بعد یه سوال فقط اتاق مشترکی داریم و دیگه در خدمتتون.
شما نوید دادین به خودروس به قطع سازان که به هر حال خودروی بیشتری
تو ما خیلی هوای خودرو دارین امروز شما
شاید قطع سازش
ولی گفتن ساختمانی اتفاقا داره چه تمهیداتی برای ساماندهی قیمتگذاری پیشفروش و جلوگیری از تفاوت شدید قیمت کارخانه و بازار وجود داره؟
والا این کار واگذار شده به شورای رقابت، یعنی ما شاید دو سه هفته جلسه تو در تو و مفصلی داشتیم با هم صحبت کردیم، ولی دیگه تو آخرین جلسه این واگذار شد به شورای رقابت. من به عنوان کارشناس عرض میکنم قیمت مواد اولیه خود رو باید داده بشه، این حد اول. اگر ما الباقیش رو میگیم منابع انسانی، توسعه محصول، طراحی و تکمیل، اصلا اینا رو هم حساب نمی کنم، هزینه مالی که مثلا بالای 10% بالای 15% است، اینها رو میگیم بهش نمیدیم، مواد و ماهو و مواد رو باید خودروساز دریافت بکنن. اگر دریافت نکنین چرخه دچار اشکال میشه، یه چرخه معیوب میشه و منجر میشه به کاهش بهره‌وری و کاهش کیفیت. مواد مشخص، افزایش قیمت ها تو بورس مشخص، پلیمر چقدر، فلزات چقدر، سولوروی چقدر، مس چقدر، آلومینیوم چقدر، این همه مشخص. نرخ ارز هم مشخصه، شما مقطع ارز هم بزرگتون ابتدای سال 1398 و انتهای سال 1398 و الان، اینها دیگه واقعیت هاست، یعنی رو هر خود رو هم مشخصه. من چند تا شاخص دیگه هم دادم، یعنی بازارها گفتم بورس رو مقایسه بکنیم، ارز رو مقایسه بکنیم، سکه رو مقایسه بکنیم و خود رو هم بیاریم تو این ارزم به حضورتون افزایش ها قضاوت بکنیم. حتما اون چیزی که دولت فکر میکنم دنبالش هست و خود ریاست محترم جمهوری که مصوبات ستاد اقتصاد دولت هم واقعا کنهش همینه، قیمت خودرو باید با یک شیب منطقی و عادلان اصلاح بشه به گونه این که ما حاشیه بازار نداشته باشیم، نه اینکه در حاشیه بازار بفروشیم، ما مخالف فروش خودرو در حاشیه بازار هستیم، ولی این که کسی بدون اولا کاری که بازار صنعت معدن تجارت این دوره جدید داره میکنه که خودرو رو از حالت کالای سرمایه‌ای خارج بکنه به کالای مصرفی با دوام. چندین روش فروش ما پیشنهاد دادیم که سود مشارکت نداره تو اینا، قیمتش بالا روز تحویله، 50% قیمت همون ابتدایی. اینو میخوام بگیم کسی تقاضای واقعی، کسی که تو 36 ماه گذشته خرید نکرده، در فروش فوق‌العاده دنبال این هستیم که کسی که پلاک فعال نداره، یا مثلا این کسایی که خودرو رو میگیرن دپو میکنن، اعلام کردیم که اگه تا 3 ماه مراجعه نکنن به سرویس اولیه اینا گارانتیش برداشته میشه. یعنی خودرو باید تبدیل بشه ارزم به حضورتون به یک کالای مصرفی با دوام. و اون کسی که سود ناویژه داره دریافت میکنه، یعنی سوداگری داره میکنه از این حاشیه داره سوء استفاده میکنه، رو برنامه داریم، نه ما برنامه داریم، با وزارت اقتصاد داریم دنبال میکنیم و خواستیم از وزارت اقتصاد که مالیاتی برای این سوداگری در نظر بگیره، چون اینجا نه سودش به خودروساز میرسه، نه به مصرف کننده واقعی میرسه، نه به زنجیره تأمین و قطع سازی میرسه. یه عده‌ای میخوان از این فضا سوء استفاده کنن. اون کسایی که میخوان سود ناویژه بگیرن باید مشغول مالیات باشن. همین جای دنیا هم همین. یعنی حالا بعضی جاها مالیات بر آیدی سرمایه است، بعضی جاها مالیات سود ناویژه است. اینها رو باید اینم اگر بشه بازدارنده است که خودرو تبدیل می‌کنه به کالای مصرفی. نه باید با خودرو کسی سرمایه گذاری برای هاتمانی پول داغش نباید ببره تو خودرو. اصلا جای ورود نیست اینجا. واقعیت اینه که بعضی از مؤلفه ها مؤلفه های اقتصادی تاثیرگذار شده روی این کسب و کار و این حداقل تلاش وزارت صنعت، ستاد اقتصادی دولت، ستاد تنظیم بازار اینه که و خود شخص ریاست جمهور، ریاست محترم جمهور اینه که این کالا تبدیل شده کالای مصرفی از کالای سرمایه خارجی.
چون 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، شما هم که گرفتار هستین، ما سوال خیلی داشتیم مثلا در مورد بحث در حقیقت ادغام وزارت صنعت با بازرگانی داشتیم، اینا میمونه برای جلسه بعد انشالله. ولی یک سال یک پیشنهاد دارم. یکی این که دولت ما در ارتباط با تقدیر و تشویق فعالین اقتصادی کشور، چه تو بخش صنعت چه تو بخش در حقیقت تجارت و کشاورزی، یک مقدار غافل مونده. یک روزی خانه اقتصاد نوشت که آقا شما اینقدر نشان بین خودتون تقسیم میکنین، از قدیم بوده خدمت، نمیدونم نشان های جور با جور خدمت بود، سپاس بود، ایکس و ایگره، اصلا بخش خصوصی رو به بازی نمیگیرین. من یادم خانه اقتصاد نوشت اون موقع مرحوم عسکرالله‌جی رو پیشنهاد کرد که بهش نشانه در حقیقت اقتصادی بدیم و یه کس دیگر هم پیشنهاد کردن که نشان صنعتی بدیم، اصلا نادیده گرفتن. من با آقای دکتر نهاوندیان، آقای دکتر جهانگیری در یه فرصتی که صحبت کردم، گفت اینو باید وزارت صنعت معدن تجارت رصد کنه و پیشنهاد کنه. این جزء شما باشه که واقعا یه سری از مدیران ما دلشون به یک همچین تقدیر و تشویقای خوشه. کشورهای خارجی ما می‌بینیم که الان مدیران ما رو رصد میکنن، بهشون نشان میدن، مدال میدن، لوح میدن، ولی دولت ما از این نظر غافل بوده تا حالا.
البته ما نشان که کشورمون خیلی زیاد داریم، چه بخش خصوصی خودش داره نشان میده، چه دولت.
نه 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 نه، اونایی که کمپانی میدن من نمیگم توی جشنواره ها.
نه نه نه، واحد نمونه صنعتی رو ما داریم، صادر کننده
روزای صنعت، روز صنعت
واحد ارزم حضورتون نمونه
حتی اونا نشان نیست، به خود منم روز صنعت دو تا رئیس جمهور داده، ولی اون نشان نیست، یه تقدیره.
به نظر من این یه کار مشترک بین ما و بخش خصوصی و پارلمان بخش
نه
خصوصی.
اتاق آمادگی داره واقعا.
اگر بتونیم ارزم به حضورتون یه پروپوزالی برای این موضوع آماده بکنیم، حالا نشان که خود شخصیته واقعا، یعنی ما میفهمیم قدر سرمایه هامون رو میخواییم بدونیم، ولی این لیبل و نشاسی و برچسب استفاده شاید
نه اصلا نداره.
ما فقط برای اینه که ما بدونیم ما پاسداشت سرمایه های انسانی مون و تلاشگران مون و کارآفرینان. ببین شما کسی که کارمنده آخر ما نگاه میکنه حقوق میگیره یا نه، این خیلی فهمه با کسی که
حقوق باید بده،
باید بده. خب این اولین مزیتیه و این اولین شاخصیه که خب این با هیچ نشانی شاید پاسخگو نباید باشه. اینو من خواهشم این است که شما کارهای ماندگار زیاد کردید. من میدونم توی حوزه تشکلی و توی حوزه کارهای این تیپی با چند نفر یک پروپوزال آماده بکنید، ما هم آماده ایم.
با کمال میل. آخرین سوال اینه که میدونیم که اتاقای مشترک دارای پتانسیل های علمی و عملیاتی زیادی در مقوله صادرات در تمام زمینه ها میباشن. امیدوارم در دوره جدید وزارت صنعت معدن تجارت از این ظرفیت، از ظرفیت اتاقای مشترک بیشتر استفاده بشه، چه تو حوزه مشاورینتون، تو کمیته ها و اینا، اتاقای مشترک رو بیشتر به بازی بگیرید. اینا سوادشون خیلی بالاتر از خیلی تشکلایی هست.
آقای مهندس من این قول رو میدم، شده این کرونا که فروکش داره میکنه و اولین نشست رو ما با یه تعداد زیادی از رؤسای اتاق مشترک توی وزارت صنعت معدن تجارت داشتیم، حداقل برای بیان دیدگاهاشون. خیلی ببینیم این چجوری میتونیم این پتانسیل، خیلی لطف میکنیم پتانسیل موجود صنعتی کشور که بلا استفاده است اونو تبدیل به بالفعل بکنیم، یعنی مدلش هم خود دوستان پیشنهاد دادن. این جزء اولین خلاصه قرار
خیلی متشکرم. منم یادآور
این جلسه رو خواهیم گذاشت.
بازم ممنون از جناب علی، از سرکار خانم کمیتی که لطف کردین. واقعا میدونم این روزا چقدر شما دغدغه دارین، چقدر گرفتاری دارین، از طرف هیئت رئیسه، از طرف دبیر کل و عضو محترم هیئت رئیسه، از طرف همه اعضای عزیز و ارجمندمون و پرسنل زحمتکش اتاق ایران ایتالیا، ما بزرگترین دبیرخانه رو داریم تو اتاقای مشترک، واقعا 24 ساعته
دبیرخانه است.
من عمر دبیرخونمون اینجا سالن جلساتمون و دفتر دبیر کل عمر دبیرخونمون و خیلی ارتباطات خوب داریم. یعنی ما معتقدیم که پارامترهای اقتصادی کمک کرده که پارامترهای سیاسی اینجا ما نقش داشتیم در اینکه ایتالیا اولین شریک تجاری ما بوده، ما نقش داشتیم از اینکه همیشه در سطح سفیر توی این مملکت دیپلمات داشتیم.
من خیلی ممنونم از همه کسایی که ما رو همراهی کردن، خیلی ممنونم از آقای دکتر صادقی میارکی. صحبت آقای مهندس فوفلو با ایشون ادامه داره. ممنون به هر حال.
متشکرم.